شرح فصل عصمتیه در مصادیق پنج بودیم، چون ها در حروف ابجد میشه پنج، بحث پنج تن آل ابا و اینکه خیلی از امور عالم، مراتب عالم بر پنج، در این بحث بودیم که حالا یه نکته ای رو که خیلی حائز اهمیته و متفرع بر این مباحث هست، به صورت پرسش بنده مطرح کنم ببینم عزیزان جوابشون رو چیه. در روایتی از نبی اکرم وارد شده که می‌فرماد من ماته فقط قامت قیامته، کسی که بمیرد قیامتش برپا می شود. و این در خود آیات قرآن هم بهش اشاره شده، یعنی در سوره یاسین که می فرماد قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی علمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، گفته شد که داخل بهشت شو به مؤمن آل یاسین. گفت ای کاش قوم من می دانستن که خداوند چقدر مرا اکرام کرد. خب پس بهشت هست و این با مردنش وارد بهشت شده، یعنی قیامتش چی شده؟ برپا شده. یعنی این گونه نیست که یه روزی بیاد که قیامت برپا بشه و بهشت و جهنم درست بشه. بهشت و جهنم همین الان هست که قیلت خل الجنه. بعد میگه ای کاش قوم من میدانستند، یعنی اینا تو دنیا قوم من و نمیدونن که من بهشتی شدم، چقدر خداوند منو اکرام کرده. یا از اون طرف در مورد قوم نوح ظاهرن عذاب اونها میفرماد اقرقو فادخلوا نارا، اینا غرق شدن در آب پس داخل در آتش شدن. پس آتش هست که اینا داخل در آتش شدند. یعنی قیامت هر کسی به پا میشه، وقتی میمیره از این دنیا که رفت قیامتش برپا میشه. این مطلب که به جای خود. اما اینجا یه سوالی مطرح میشه و اون اینه که مگه آیات قرآن نمیفرماد که از شمس و کورت و از نجوم کدرت، هنگامی که خورشید خاموش می شود و ستارگان بی فروغ می شوند و از الجبال و سیرت و از الاشار و اتلت و از الوحوش و حشرت، پس اینا چی میشه؟ اگه با مردن طرف قیامت برپا میشه، پس از شمس و کورت چیه؟ این پرسشیه که عزیزان اگر میدونن بفرمان ببینیم که چیه. خب
یک مرحله از قیامت که بعد از شروع میشه، یک مرحله بعد قیامت میشه که خورشید خاموش میشه، ستارگان اون یه مرحله دیگه که همین کتاب خوندیم.
این که ما گفتیم ساعت 5 است، برای چی خوندیم ساعت 5 است؟ اینا رو که میخونیم باید اینا رو معارف، کلید معارفیه از توش معارف استنتاج کنی. آقا اگه شما بمیری قیامتت برپا میشه، پس و ازل جبال و سویرت کوها مثل پشتیم زده میشن، میگه اون موقع قیامت نمیشه. ازل بهار و سجرت دریاها آتش میشن، پس اون چیه؟ مگه اون موقعی قیامت نیست؟ میگیم که آقا قیامت ساعت پنج است. آقا جا میگه قیامت پنجه، برای چی میگه پنج تاست؟ یکی از مراتب قیامت اینه که شما بمیری قیامتت برپا میشه. پیامبر اکرم در روایتی فرمود قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره، از بند کفش شما به شما نزدیکتر است. خب خیلی نزدیکه. این نزدیکی چه جور نزدیکیه؟ و اینکه یه روزی خورشید خاموش می شود، یه روز میاد تو الانم، حالا اون کسانی که در نجوم کار میکنن یعنی یه روزی میاد که خورشید دیگه اون بر اثر اون تحولات اتمی که درش هست به سردی میگراید، فروغش و حرارتش از دست میده. و جالب اینه که میگه ماه رو جذب میکنه به طرف خودش، یکی میشن. که جمع الشمس و القمر، آیه قرآن میگه یکی میشه شمس و قمر، که این آیه قرآن نظریه ای که در مورد حالا این افلاک و اینها هست که به هم میریزه نظم افلاک، یعنی نظم منظومه شمسی. یه روزی میاد که نظم این منظومه شمسی که یکی از منظومهایی که حالا در ابر کهکشان ها و کهکشان ها که هست اون سر جاش هست، هنگامی که خورشید خاموش میشود، ستاره ها بی نور میشوند، یعنی نظمی که هست به هم میریزه یه روز. خب اون موقع قیامت میشه. میگیم اون یکی از مراتب ظهور قیامته. یکی از مراتب ظهور قیامت همین موت طبیعیه. اصلا قیامت برپاست. الدنیا فی الاخره و الاخرتو محیطتون به دنیا. آقا امیرالمومنین فرمودن، فرمود دنیا در آخرت، آخرت محیط به دنیاست. چجوری؟ عرض کردیم مثل بچه‌ای که در رحم مادره، بهش میگن تو الان تو دنیایی، میگه کو تو دنیا؟ میگن تو دنیا کوه هست، دریا هست، ماهی هست، اینا رو خوب نمیتونه بفهمه. بعد میگه کو چرا من نمیبینم؟ اون بچه تو دنیا هست یا نه در شکم مادر؟ بله، ولی نمیبینه. بعد میگن یه روزی تو اینا رو میبینی، پرده از جلو چشمت میره کنار، که بله پرده میره کنار، به دنیا میاد. ما هم در آخرتیم ولی الان نمیبینیم، پرده داریم اونا رو نمیبینیم. بعد اون که پرده میره کنار میبینه این که داره گناه میکنه، داره آتش میخوره، مال مردم رو میخوره، داره یأکلون فی بطونهم نارا، در باطنشون دارن آتش میخورن، اون تو خودش نمیبینه الان. پس این نکته خیلی مهمیه، اینکه آقا جان فرمود ساعت پنج است، قیامت پنجه. چون خیلی ها میگن آقا اینکه شما میگی قیامت الان هست، یا اصلا با خود حدیث، حالا حرف فلاسفه هم بذاریم کنار، عرفا، پیامبر اکرم فرمود کسی بمیره قیامتش برپا میشه. خب پس از شمس و کورت چی میشه؟ یه روزی میاد که اینجوری میشه؟ میگیم اینا مراتب قیامته. یه مرتبهش برای عارف تو همین دنیا پیش میاد اصلا. یه مرتبهش برای عارف تو همین دنیا پیش میاد. یه مرتبهش با مردن برای دیگران پیش میاد. یه مرتبهش اینه که خورشید خاموش میشه. اون تحولاتی که در نظم و نظام این عالم اتفاق میفته. پس اینها رو دقت کنیم، اینا کلیدهایی که یا آقا جان میفرماد قلب 5 تاست. قلب کارش چیه؟ ادراکه، ادراکات قلبی. منتها این ادراکات قلبی هم مراتب داره. مراتب اولیا رو اگه در خاطرتون باشه گفتیم عموم اهل الله، عموم اهل الله، نه عموم مردم یا مسلمان ها، نه عموم اهل الله. بعد گفتیم خواص از عموم اهل الله، یعنی یه درجه بالاترن. بعد خاص الخاص از عموم اهل الله، خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله، صفت یا صفاء خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله. بعد میشه چی؟ صفت صفاء خلاصت خاصت الخاصه من عموم اهل الله. خب اینا همه صاحب دلن، صاحب قلبن، اما هر کدوم یه مرتبه ای داره از قلب، هر کدوم یک مرتبه، و هر قلبی یه حقیقتی رو ادراک میکنه، یه مرتبه ای از حقیقت رو، مراتبی که لایه لایه روی همن. تو همین عالم حضرت موسی یه چیزی میبینه، حضرت خضر یه حقیقت دیگه میبینه، یعنی به یه لایه دیگه رفته، یه قلب دیگه ای داره، ادراکات دیگه ای داره، که اون دیگری اونم صاحب قلبه، او این ادراکاتو نداره. به قول سلمان ساوجی میگه اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. اهل دله، اما میگه به خرابات مغان راه نمیدنش، چون ادراکاتی که اونجا هست، علومی که اونجا هست، یعنی این مراتبی که داریم میشمور آقا جان یکی یکی، پنج تا پنج تا، نمیخواد بگه چند تا پنج تا تو این عالمه، ولی پنج تا انگشت داریم، پنج تا نمیدونم فلان داریم، اینا رو که نمیخواد بگه. خب اون حقایقی که تو این عالم هست که بر اساس پنجن، اینها رو با دستبندی که میکنه آقا جان نکته داره در موردش، دقت کنیم. خب اقسام نکاح 5 است، چنان که در فصل دوم گفته آمد در مورد نکاح، مفاتح را که در قول خدای تعالی بدان اشاره است که و اندهو مفاتح الغیب، 5 مرتبه است. مفاتح جمع چیه؟ مفتحه. مفتح یعنی خزینه، مفتاح یعنی کلید، جمعش میشه مفاتیح. اون مفتاح جمعش میشه مفاتیح، یعنی کلیدها، اما مفتح میشه چی؟ مفتاح، مفاتح ببخشید، جمعش میشه مفاتح. و اندهو مفاتح الغیب، در نزد خداست خزینه های غیب، خزینه های غیب. حالا آیه دیگه هم هست که لهو مقالید و سماوات و الارض، پس خزینه ها 5 تاست، 5 مرتبه است. و این مراتب همان حضرات خمسند که در صدر این فصل گفته آمد که لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و انسان کامل، که اینا هر کدوم مفاتحن، خزینه ها هستند. خود این عالم خزائن داره دیگه، و این من شیئن الا عندنا خزائن، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست. ابن عربی در جناب ابن عربی در فتوحات فکر میکنم در ذیل همین آیه است که و اندهو مفا و ام من شیئن الا اندنا خزائنهو، یه بحثی در مورد خزائن الهی داره، میگه خزائن الهی یکی از خزائن تو همین عالمه، یکی نمونه از خزائن الهی در خود همین عالمه. ببین این عالم خودش خزینه داره، خزائن داره، خب اون سر جاش. اما خود این عالم هم خزینه داره. الان مگه خزینه گندم نداریم؟ ها؟ داریم دیگه، خزینه گندم جمع میکنن. خزینه پول مگه نداریم؟ بانک ها، بعضی از آقایون آقازاده ها خزینه پول داره. نمونه دیگه داریم؟ بله، همسایه شما دختر داره، در خزینه او یه دختری هست، تو دختر او رو میخوای، خداوند باید اجازه بده که این دختر از این خزینه در تملک تو در بیاد. یا فلان آقا ماشین داره، در تملک اوست، در خزینه خداست، باید خداوند اجازه بده تا اون ماشین مثلا بیاد در تملک تو قرار بگیره. و همین جور چیزهای دیگه ای که هست، اینا خودشون خزائن الهی هن. تا خدا نخواهد چیزی از تو، هم خودت خزینه داری، تو هم چیزهایی که داری در خزانه توست، تا خدا نخواد چیزی از خزانهی به خزانه دیگه منتقل نمیشه، چیزی از خزانهی به خزانه دیگه منتقل نمیشه. یه بنده خدا بود، خواست ازدواج کنه، همه چی هم فراهم بود، جور نمیشد ازدواجش. زنگ زد به من که آره این هرچی میکنم جور نمیشه، الانم رفتم یه خواستگاری دختر خوب، اونم میگه نه. خیلی به هم ریخته بود. گفتم میدونی چرا؟ چون فکر میکنی که تو خیلی کسی هستی و هر جایی بری باید بهت بگن بله. تو رکعت نماز توبه بخون، بگو خدای تا تو نخوای هیچی از خزینه کسی به من نمیاد. آقا این کارو کرد، همون دختری که گفته بود نه گفت بله، درکت نمازو که خوند، همون دختری که گفته بود نه تو خدا بخواد از خزینه او منتقل بشه. اون بحث معاویه بود، یه بار بالا منبر گفت مردم چرا شما از دست من شاکی هستید؟ خداوند میفرماد و اندهو و این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. خداوند از خزینه خودش نازل نمی کنه روزی شما رو، به من چرا گیر می دید؟ ابوالاسود دوئلی بلند شد گفت ما از دست خدا شاکی نیستیم که چرا روزی نازل نمی کنه، ما از دست تو ناراضیم که روزی که خدا نازل کرده تو در خزانه خودت حبس کردی به ما نمی دی. یعنی انسان ها هر کدوم یه خزینن، هر کدوم خزینه و خزینه دارن، پس یه سری از خزائن الهی همین جاست که امام وقتی میاد این خزائن رو درست تقسیم میکنه. یه دست سیری نمیترکن، یه دست گرسنگی بمیرن. حالا بحثمون در مورد چیه؟ پس مفاتح الغیب، خزینه های غیب در نزد خداست. خزینه های غیب گفت، اما خزینه های شهادت چی؟ در نزد کیه؟ در نزد بعضیش در نزد شماست. پول تو خزینه توه، ما یملکت در خزینه توه، خزینه شهادت تو خزینه داری، یه چیزای دارایی داری که اگر خدا بخواد از خزینه تو به خزینه دیگری منتقل میشه. خب و اندهو مفاتح الغیب، که در مورد این خیلی بحث شده تو کتابای عرفان و اینها که اون مفاتح غیب، اون خزینه های غیب چی هن؟ که آقا جان میفرماد به وزان همین حضرات خمسن، لاهوت و ملکوت و جبروت و ملکوت و اینا. خب و حقایقی که بر پنجند بسیارند، مثل اوقات نمازهای یومیه که پنج نوبت نماز داریم. این پنج نوبت رو میشه ظهر و عصر و مغرب و عشا رو جمع خوند، میشه جدا خوند، یعنی هم میشه سه بار سه بشه در سه وقت یعنی خونده بشه، هم در پنج وقت. جفتش هم از نبی اکرم روایت داریم که از قضا ابن عربی یه بحثی داره، میگه یه بار من یه روایتی خوندم که بله رسول خدا ابن عباس روایت کرده که رسول خدا گاهی وقت در سفر هم که نبود نمازهاشو جمع میخوند. شما میدونی شیعیان نمازها رو جمع میخونن، اهل سنت جدا میخونن، اشکالم نداره ها، جفتش هم روایت شده. میگه هیچ فتوایی هم ندادم، اما فتنه‌ای به پا شد، فتنه‌ای به پا شد که من مجبور شدم برای خوابوندن فتنه بگم هر کس چنین کاری کند نمازشو در غیر سفر، چون تو سفر میگن اشکال نداره جمع بخونی، گفتم در غیر سفر کسی نمازشو جمع بخونه به باب کفر و الحاد رفته. این تعصبو ببینید، میگه حدیث خوندم بابا، حدیث تو کتاب هم هست، تو کتاب حدیثی، فتوا هم ندادم. بعد اون وقت شما انتظار دارید ولایت امیرالمومنین رو قبول کنن. حالا پیامبر خدا چه در سفر چه در حضر گاهی وقت نمازها رو جمع میخوند، گاهی وقت جدا میخوندن، که خداوند در این کریمه فرموده است نماز رو از زوال آفتاب، زوال آفتاب هنگام ظهر یعنی نیمروز، تا تاریکی شب به پای دار. از زوال ظهر یعنی میچیز ظهر و عصر و مغرب و عشا، و نماز صبحگاهی را به پا دار که میشن پنج تا، که یعنی شامل این پنج نماز میشه. در حدیث ساعت یعنی قیامت که پیغمبر را از زمان آن سؤال کردند فرمود علم آن در اداد پنجیست که کسی آنها را جز خدا نمی داند. سپس این آیه را تلاوت فرمود. این آیه را لطفا سرچ کنید عزیزان چون کار داریم. ان الله عنده علم الساعه. سرچ کردن کسی سرچ کرد آیه رو؟ من چون این در متن عربی شاید آمده باشه. بله در متن عربیش آمده. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. یعنی در نزد خداست علم قیامت یا علم ساعت، و باران را نازل می کند و می داند آنچه در رحم هاست، و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدا، هیچ کس نمی داند که فردا چه کسب می کند، و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، و هیچ کس نمیداند در چه زمینی میمیرد. ان الله علیم خبیر، به درستی که خداوند علیم و خبیر است. اینجا یه نکته ای رو مطرح کنیم عزیزان، اگرچه شاید بحث داخل پرانتزی باشه ولی لازمه. یکی از شبهاتی که جدیداً مطرح شده در مورد همین آیه است، میگن آقا شما میگید که غیر خدا هیچ کس از این 5 تا خبر نداره. ان الله عنده علم الساعه، علم ساعت قیامت یا ساعت هر چی باشه در نزد خداست، خب حرفی نداریم. اما و ينزل الغيث، باریدن باران، الان مگر اخبار هواشناسی دقیقاً اعلام نمیکنه فلان روز بارون میباره؟ اون هم بارون پراکنده است، رگبار پراکنده است، یا باران سیلاسا میباره؟ خب پس چی شد اینجا؟ بعد همین فقط نه، دومیش و سومی، و یعلم ما فی الارحام، خدا میداند آنچه در رحم هاست. الان میرید سونوگرافی، اونم بهت میگه بچت پسره دختره، اصلا اونقدر پیشرفت کرده که تا رنگ چشم بچه هم مثلا میگن چشمش مثلا رنگش آبیه مثلا، یا ناقص الخلقه است یا سالمه. مگه اینا رو توی سونوگرافی نمیگن؟ پس چی شد این آیه؟ حالا و ما تدری نفسون ما ذا تکسب، ما تکسب و قدا، هیچ کس نمیداند فردا چه کسب میکند. خب بله، فردا نمیدونه چی گیرش میاد. و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کس نمیدونه تو چه زمینی میمیره. خب باشه، اما این دوتا چی؟ ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، بارانو میباره و میدونه تو رحم ها چیه. اینو که دیگه میدونن مردم، بله. خب يعلم ما في الارحام چی میشه؟ یعلم ما فی الارحام، اونجا که در رحم هاست، میداند آنچه در رحم هاست. خب بله، بحث اینه که خدا میداند، میگه خدا میداند، اینا رو خدا میدونه. جواب چی شد؟ یعلم ما فی الارحام، میداند در رحم ها چیست. الانم با سونوگرافی میدونن. خب این آیه در مورد همینه، ان الله عنده علم الساعه، علم ساعت در نزد خداست. پس داره در مورد چی صحبت میکنه؟ علم الهی داره صحبت میکنه که نزد خداست اینها. خب باش، گذشت که میدونه بالاخره. آها، بله، همه رحم ها، بله بله. جان اینو دیگه باید تعویل نبری که شما میگه تو رحم ها میدونه چیه؟ خب میگه منم میدونم چیه. چه چیزیه که خدا برای خودش داره میگه؟ خدا میداند. خب ما هم که میدونیم. خب اینو مطرح کردن برای اینکه اینو مطرح کردن این شبهه رو. نکته اینه که سیاق آیه دال بر ا داره علم الهی رو مطرح میکنه، چون اولش فرمود ان الله اندهو علم الساعه، داره بحث از چی میشه؟ علم الهی میشه، داره علم خدا رو میگه. همین جا ما یه نکته ای رو بگیم، یعنی یه شبهه دیگه ای رو بگیم، بعد بریم تو ادامه آیه. بعضی از اهل سنت میگن شما شیعیان کافرید، بعضی هاشون میگن چرا؟ چون شما برای امامانتون علم غیب قائلید و شما نمی فهمید که دارید اینا رو شریک خدا قرار میدید. شما نمی فهمید که اینا رو دارید شریک خدا قرار میدید. شما دارید برای خدا شریک قائل میشید. با جواب بدی بهش. گفت اصلا یه دقیقه فکر نمی کنید شما. بعد به همین دلیل هم میگم خون شیعه حلاله، چون میگن امامان ما علم غیب میدونن و این با این دارن شرک قائل میشن برای خدا. ما میگیم نه، یه دقیقه بیشتر فکر کردیم، تو فکر کنی مقدار. صفات الهی، خداوند صفت زیاد داره، یکی از صفاتش علمه، یکی از صفات الهی علم. بعضی علوم هست که مختص خود حق تعالی است، مختص ذاته و اندهو مفاتح الغیب، نزد اوست فقط. یا ان الله اندهو علم الساعه، علم به قیامت در نزد خداست. اما بعضی از مراتب علم هست که خدا میداند، فرشتگان خدا هم میدانند. آیه قرآن قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ما علمی نداریم مگر اینکه تو به ما تعلیم کرده ای. پس هم خدا میدونه هم فرشته خدا. و برخی از مراتب علم هست هم خدا میدونه، هم فرشته خدا میدونه، هم انسان ها میدونن. این کتاب از کاغذ تشکیل شده است، علم دیگه. خدا میدونه، فرشته ها میدونن، ما هم میدونیم. آیا این دلیل شما شریک خدا شدیم؟ نه عزیز من، هر چی رو که خدا میدونه کسی بگه من میدونم که شریک خدا نشد. که علم مراتبی داره، بعضی از مراتب علم مختص حقه. حالا شما اثبات کن علم غیب مختص حقه که کسی نمیداند. این جواب اهل سنت رو دارم میگم ها، در حالی که خود خداوند میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب غیبش را بر احدی ظاهر نمی کند مگر بر رسولی که مورد رضایت اوست، رسول مرتضا. الا استثناء آورده. پس خدا می داند و رسولی که برگزیده است. پیامبر ما رسول برگزیده است یا نه؟ بله. وصی او هم علم او رو داره. یک دقیقه میگفت فکر نمی‌کنید آخه شریک دارید قائل میشید برای خدا؟ فکر میکنه اگه خدا بدونه تو هم بدونی شرک میشه؟ نه عزیز من، به اذن خدا فرشتگان خدا میدونن. تازه علمی که از دیگران پوشیده است علم غیبه، علم شهادتش که همه دارن، حیوان هم بعضی مراتب علمو دارن، اون که چیزی نیست که. حالا فرشتگان هم ندونن، تازه بعضی مراتب علمو هیچ اشکال نداری، شریک هم برای خدا قائل نیستیم. قدرت، خدا قدرت داره یا نداره؟ بله. خب تو هم قدرت داری؟ بله. منم تو شریک خدایی؟ نه عزیز من، خداوند قدرتو به من داده. هر چیزی که صفتی که مختص ذات شد مقیدش در مخلوقات هست. خدا حیات داره یا نداره؟ حی هست یا نه؟ بله. آقا من حیات دارم یا ندارم؟ بله. تو شریک خدایی؟ نه، خدا به من داده حیات رو. اما این آیه ان الله عنده علم الساعه، سیاق در مورد علم، علم الهیه. اما علم الهی گفتیم مراتبی داره، به همین جهت کلام در این آیه ببینید بلندی پستی بلندی داره، یعنی یک نواخت نیست. میفرماد نزد خداست علم الساعه، یعنی نزد هیچ کس نیست. چون وقتی میگه نزد منه، اگه نزد دیگری هم بود دیگه نمیتونست بگه نزد منه. از اون مواردیه که اثبات شی نفی ما ادا میکنه، از اون اثبات بعضی از امور هست میگیم اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتی مثلا حسن آقا آدم خوبیه تو یه جمعی گفتی، بنا نیست که بقیه یعنی خوب نیستن، اثبات میکنی خوبی ایشونو اما نفی نمیکنی بقیه رو. اما گاهی وقت اثبات شی نفی ما ادا میکند، مثل همینجا ان الله عنده علم الساعه. ان الله، به درستی که خداوند در نزد اوس علم ساعت. اول خدا رو آورد، ان الله عنده علم الساعه، خداست که در نزد اوس علم ساعت، علم قیامت. پس در نزد هیچ کس دیگری نیست. خب این یه مرتبه از علم. در قسمت بعدی فرمود و ینزل الغیث، و می باراند باران را. آیا گفتش که فقط خداست که باران را می باراند، یا خدا فقط می داند کی باران می بارد؟ نه، فرمود و می باراند باران را. حالا به حسب اینکه سیاق آیه در مورد علم خداست، یعنی باریدن باران را میداند، یا تشکیل شدن باران را میداند. چون نفرمود که زمانش را میداند، فرمود ینزل الغیث، باران را نازل میکند. میتونیم بگیم هم زمانش را میداند، هم کیفیت نازل کردنش را، چگونه نازل کند باران را. اما نفی دیگری نکرد. لذا شما هم به وسیله هر وسیله‌ای بفهمی که باران کی میباره، هیچ اشکال نداره، جزء مراتب علمه. این رو تخصیص نداد که فقط خدا میداند کی باران میبارد، اصلا نگفت کی میداند. ما از رو سیاق این که اول بحث علمه میگیم وقت باریدن باران را میداند، ولی اونجا نگفت که باریدن باران را میداند، فرمود نازل میکند باران را. و یعلم ما فی الارحام، و میداند. حالا و یعلم دوباره علم آورد، و یعلم علم را آورد و یعلم و میداند آنچه در ارحام است، آنچه در رحم هاست. نکته یک، ما به جایی رسیده ایم که می توانیم بفهمیم چه در رحم هست. ها؟ می توانیم بفهمیم چه در رحم هست. اما خداوند آنچه در رحم هاست می داند. نه اینکه می تواند بداند. این یه نکته. نکته دیگه، آقا امیرالمومنین می فرماد ما فی الارحام، یعنی خداوند می داند این که در رحم است سعادتمند است، سعید است یا شقی است. خداوند می داند این که در رحم است خوش اخلاق است یا بد اخلاق. یعلم ما فی الارحام، اینی که فقط دختر و پسرشو بدونه، خیلی چیزهایی رو از اون میدونه که شما نمیدونید اصلا. یعلم ما فی الارحام، اولا شما میتوانید بفهمید، میتوانید بدانید که این پسر یا دختره. همه رو نمیدونید که. اونایی که بری آزمایش کنی تو این اندازش متوجه میشی. اما آیا میتونی بفهمی این سعادتمنده یا شقاوتمند؟ این اخلاق پسندیده‌ای دارد یا ناپسند است؟ یعنی دیگه صفات او رو نمیتونی بفهمی. که خداوند فرمود یعلم و خدا میداند. و بعد عبارت رو جوری آورد که نفی نکرد دیگه اینجا ما ادا رو. مثل اون عبارت اول که ان الله عنده علم الساعه، اونجا سیاق یه جوری بود که فقط در نزد خداست. در ینزل الغیث اصلا نگفت خدا میداند، گفت نازل میکنه. اما جوری بیان کرد که میخورد که میداند. خب وقتی نازل میکنه خودش میدونه. و این چیزی هم نیست که جدید باشه، باریدن باران. ابن سینا میگه من با ابو ریحان بیرونی تو سفر رسیدیم به یه جا آسیابان، قدیم حالا مسافرخونه نبود که، رفتیم با آسیابان گفتیم ما مسافریم امشب، میشه تو آسیاب تو بخوابیم؟ گفت باش اشکال نداره. میگه نشسته بودیم و آسیابان گفت بیایی تو بخوابید شب. گفتیم تو هوا گرمه، ما هم بیرون میمونیم. گفت امشب بارون میباره ها. گفتیم که من ابن سینا هستم، ایشون ابو ریحان بیرونی، هوا صاف است، هیچ بارانی در راه نیست. گفت آقایون من گوشام سنگینه، بخوابمم در بزنید متوجه نمیشم، بیایی تو بخوابید امشب بارون میباره. گفتیم پیر مرد تو برو راحت بیافت بخواب، ما کاری نداریم. یه رفت و گفت خودتون میدونید. درم بست و از پشت یکی دو ساعت گذشت این باد آمد. بادی آمد و بوی بارون هم میدونید، بادی که بارون میاره بوی بارون هم میاد. دیدیم بله باران گرفت بعد چند ساعت. هرچی هم میگه در زدیم این واز نکرد که خواب بود، گفت من متوجه نمیشم. تا صبح زیر بارون خیس شدیم. صبح حالا خودش پیرمرده در واز کرد و اینا شکایت، گفت من که گفتم به شما که متوجه نمیشم. گفتیم تو از کجا فهمیدی؟ ما که اهل نجوم و علم و اینا هستیم، هیچ نشانه ای از باران نبود. گفت من یه سگی دارم اینجا، این سگ شبا بیرون میخوابه، اما اون شبایی که بارونیه میره توی آسیاب میخوابه. این سگ رفت تو، من فهمیدم امشب بارون میاد. ابن سینا گفت من کتابامو باید بشورم که به اندازه یه سگ نفهمیدم. باریدن باران یه چیزی نبود که قدیم هیچ کس ندونه و یا راهی نداشته باشن و لذا خداوند هم نگفت فقط من میدانم، اصلا صحبت دانستن نکرد، فرمود ینزل الغیث، باران رو میباراند. و یعلم ما فی الارحام، و میداند آن چه در رحم هاست. اینجا فرمود میداند، جوری نگفت که غیر از من کسی نمیداند، چون علم از قله تا دامنه هست، قلهش رو فقط خدا میدانه، بعضی از مراتبش رو بعضی از انسانها، مثلا هدهد فکر کنم تو همین جا کتاب گذشت یا حالا آقا جان در کتابای دیگهش آورده، میفرماد هدهد دو تا هی دو چشم داره، هدهد دو تا هی دو چشم، چشمای درشت. تو نوشتم می‌نویسی هدهد دو تا هی دو چشم، یعنی چی؟ در عجایب المخلوقات میگه هدهد آب رو در زیر زمین تشخیص میبینه، آب رو در زیر زمین میبینه، ما انسان ها نمیبینیم آب رو، اما هدهد چشمی داره که تشخیص میده کجای زمین زیرش آب هست. یا الان تشخیص دادن فیل ها تشخیص میدن آب رو در زیر زمین با چیزایی که انجام دادن، خب میدونه، اونم میدونه. یعلم ما فی الارحام، خداوند میداند آنچه در رحم هاست. شما میتوانید بدانید، اونم تازه یه جزءشو فقط میتونید بدونید. بعد بقیه رو ببینید نفی میکنه، میگه و ما تدری نفسون، و نمیداند نفسی مازا تکسب و قدا، که فردا چه به دست می آورد. چون هر نفسی چیزی کسب میکنه دیگه، میگه فردا شما نمیدونی چی به دستت میرسه، چی کسب میکنی. و ما تدری نفسون، دوباره میگه نفی میکنه. ببینید یه جا اثبات برای خدا میکنه، یه جا وسطش شریک قرار داده، یه جا نفی میکنه، میگه نمیدونید. هیچ نفسی نمیداند به ای ارزن تموت، در کدامین زمین میمیرد. یکیش همین زمین دنیاست که در کدوم قطعه از زمین میمیری. یه گروهی بودن، اینها جز کاشفان اروپایی هستن، میرن اکتشاف کنن کوه و دره و اینا رو میرن. اینا رفته بودن توی حالا کجای سردسیر، توی شکاف کوه دوچار سرما شده بودن، مونده بودن همونجا، دست جمعی مرده بودن. اگر به اینا یه سال قبلش میگفتید تو در فلانجا در شکاف کوه میمیری، میگفت اونجا چی کار میکنم بمیرم، ولی وقتش که پیش میاد یه چیزی اینو میبره اونجا، اونجا قبض روح میشه. یا اون داستان حالا حضرت سلیمان هست، یه شخصی بود که چشم برزخیش هم باز بود ظاهرن، تو بازار میرفت حضرت اسرائیل رو دید، دید که اسرائیل با یک نگاه تندی به این نگاه کرد، این ترسید رفت پیش حضرت سلیمان، گفت یا نبی الله من امروز حضرت اسرائیل رو دیدم با یک نگاه تندی به من نگاه کرد، منو از اینجا منتقل کن با طی الارض، ببر مثلا به کشور هندوستان، مثلا میترسم تو اینجا باشم. حضرت سلیمان امر کرد مثلا با طی الارض رفت این هند. چند روز دیگهش حضرت سلیمان جناب اسرائیل رو دید، گفت تو مردم رو میترسونی؟ گفت نه چطور؟ گفت این مؤمن تو رو دیده بود که بهش خیره شده بودی؟ گفت نه، من دیدم که فردا اینو باید تو هندوستان قبض روح کنم و این داره اینجا میگرده، از این تعجب کردم. ها، اما تدری نفسون به ایرزن تموت، هیچ کسی نمیدونه تو چه زمینی میمیره. بعد یه نکته دیگه، زمین حالا بگه چه فرقی میکنه تو چه زمینی بمیریم، فرق میکنه؟ ها؟ فرق میکنه انسان تو چه زمینی بمیره؟ انسان در کدام وادی میمیرد؟ تو وادی ایمانه؟ در حال حضوره؟ در وادی کفره؟ اینا سرزمینن، وادیان. تو وادی شعوره؟ حتی از اتو علا واد نمل، حضرت سلیمان به زمین وادی مورچگان رسید، یه وادی اونجا. تو کدوم وادی میمیری؟ تو چه سرزمینی میمیری؟ سرزمین ایمان؟ سرزمین تسلیم؟ سرزمین کفر؟ سرزمین شرک؟ سرزمین گناه؟ اینا سرزمینن. در کدامین زمین میمیرد؟ پس ببینید چند تا شد؟ 5 تا شد. یکی رو فرمود اندهو علم الساعه، که این اثباتیه که نفی ما ادا کرد. دو تا اون وسط ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، جوری فرمود که انحصاری نیاورد که فقط من میدانم. اما دو تای دیگر فرمود هیچ کی نمیدونه، یعنی غیر از خدا هیچ کس نمیداند. پس این مراتب علمه که این نکته‌ایه که خیلی باید درش دقت کرد. وقت تموم شده؟ خب تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. عجل فقط.